میده عملا.
بله، یا تو ماتلاق محبت شما رو گیر میندازه، اینقدر به شما محبت میکنه، اینقدر مثلا شخصیه که هر چی شما دلتون میخواد براتون میخره، هر جا دلتون میخواد شما رو میبره. مگه تو نمیخوای بری؟ خب چرا میخوای خودت رانندگی کنی؟ نمیخواد بری رانندگی یاد بگیری؟ من خودم رانندت میبرم میارم. چرا میخوای بری فلان کارو بکنی؟ من خودم نوکرت هم هستم، این کارو برات میکنم. یعنی شما رو
شما
اصلا
با وجودی که تحصیلات داری لازم نیست بری سر کار. چقدر بهت حقوق میدن؟ دو برابرش من بهت میدم.
مثلا اگه 5 تومن میگیری، من 10 تومن بهت میدم. یعنی شما رو میگیره اینقدر توی. بعد من همیشه میگم، میگم قفس اگر طلایی هم باشه و از طلا ساخته شده باشه، در نهایت قفسه.
بله.
و اون اتفاق برای شما میفته. حالا یه چند مورد دیگه هست که من جاهای دیگه بهش اشاره میکنم که دوستان بدونن که خیلی وقتا این اتفاق اصلا ربطی به محبت، ربطی به دلسوزی، ربطی به توجه نداره و کاملا مصداق بارز اون کنترلگری و اون سلطه‌جویی است.
بسیار سپاسگزارم. حالا ما در بخش‌های دیگه هم راجع به کنترلگری بیرونی تو رابطه همسران خواهیم پرسید و شما اون مصادیق هم بفرمایید کمک می‌کنه تبیین بهتری داشته باشه برای شنونده‌های خوبمون. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان خوب با برنامه حلقه گم شده. ادامه گفتگومون پیرامون بحث کنترلگری رو با این پرسش در واقع تقدیم شما شنوندگان میکنیم که چقدر این کنترلگری بیرونی بر ارتباط همسران و خانواده ممکنه مؤثر باشه؟ گرچه مصادیقی و خانم دکتر ناظمی فرمودن، خانم دکتر مظفری اشاره کردن، و یه قدری هم میخوام روی این بحث در واقع ریز بشیم که رفتارها و تاثیر کنترلگری بیرونی در حوزه انتقاد، سرزنش، شکایت یا باجگیری که اشاره شد چه مصادیقی داره؟ حالا بخش از مصادیق خانم دکتر مظفر در بخش قبل گفتن، یه قدری بیشتر روی این طبقه بندی اگه لازم میدین خانم دکتر ناظمی شما
بفرمایید. من البته ببخشید یه اشاره ای بکنم، حالا خانم دکتر فرمودن که لپتاپ، گوشی حریم شخصیه، ولی ببینید وقتی که این اعتماد و اطمینان تو زندگی نباشه، بعضیا شخصیت بیمار دارن، از قبل از اینکه وارد زندگی بشن شخصیت‌های پارانویدن و آدمای شکاکن که این خب مسئله‌شون کامل مشخصه و
درمان تو حوزه اختلال شخصیت
داره. اون فرق می‌کنه تا اینکه یه اتفاقی افتاده، من میگم این گوشی منه، این گوشی همسرمه، روی میزه، هممون هم رمز همدیگر رو میدونیم، مشکلی نیست، نه بچه‌ها، فقط خود پدر مادر، یعنی دوتا همسر یا لپتاپه، چیز خاصی ندارم و این اطمینان جلب شده که کسی نمیره سر گوشی، یعنی احترام به حریم همدیگه میذارن. ولی یه جایی واقعا اون افرادی که حالا مشکل ایجاد کردن یا فردی که به قول شما کنترلگره و میاد اینها رو چک کنه، اونجا اشکال ایجاد میشه، یعنی برای فرد دیگه قابل قبول نیست. ببینید مصداقهای خیلی سادهش در زندگی زناشویی من الان دارم، خانومی که زوجن، تازه 6 ماه ازدواج کردن، 1 سالم با هم دوست بودن، آقا میخواد بره آرایشگاه مردانه، میگه حالا چی میشه منم بیام بشینم توی ماشین، شما بری توی آرایشگاه، یعنی تماماً این رو عنوان میکنه. حالا چی میشه منم اگه داره با دوستش میره کافی شاپ مثلا بشینه، حالا کار لپتاپ میکنه، منم برم اونجا بشینم؟
نه، در هر لحظه میخواد فرد کنترل.
دقیقاً، خیلی جالبه. ببینید این دیگه یعنی انقدر داره ورود میکنه به حریم شخصی فرد که اونو کلافه میکنه، واقعاً کلافه میکنه. یا فرد دیگری که میگه الان چه نیازیه شما داری هر روز به پدر مادرت زنگ میزنی، یا چرا باید بیان شهری که ما داریم زندگی میکنیم؟ ببینید قبول دارم یه سری مسائل خب به هر حال دیگه دخالت های بی جای خانواده میشه یا یه سری مسئله ایجاد میکنه، اونها به کنار، ولی این که فرد انقدر کنترلگره، یعنی همینطور که خانم دکتر فرمودن تمام روابط رو محدود میکنه، با این دوستت نرو، آخه دختر خالت این ایرادو داره، ببین فلان حرفو زد، فلان شوخی رو کرد، درسته. دیگه ما با اونا نباید بریم و بیایم. ببین یعنی به نحوی فرد رو میندازه توی بازی چرخه معیوب که خودش فکر میکنه خب واقعا این فرد کنترلگر نیست، داره چیز واقعی رو میگه. و وقتی که یک فردی کنترلگره توی زندگی، کم کم شروع هم میشه دیگه، یعنی یک دفعه ناگهانی که معلوم نمیشه، از خیلی مسائل ریستر، همونطور که باز شما فرمودید آقای دکتر، این لباس به نظر من بهت نمیاد، این نوع پوشش برای این محل مناسب نیست، این آرایش برای اینجا مناسب نیست. به تدریج شروع میشه و فردی که مقابل شخصه اگر متوجه نشه و درست باهاش برخورد نکنه، این ادامه پیدا میکنه تا جایی که دیگه اصلا هیچ امکانی نیست که جلوش بیسته،
هیچ استقلالی نداره.
دقیقاً. و تعریفی هم که باز خانم دکتر فرمودن در فرهنگ ما وجود داره، منو دوست نداره که به من اهمیت نمیده. خانومی بودن اتفاقا بعد از سالها زندگی میگفت پس یعنی همسرم منو دوست نداره، اصلا براش مهم نیست من کجا میرم کجا میام. گفتم چرا اینجوری فکر میکنی؟ فکر کن چقدر تو زندگی این اطمینان ایجاد شده که دیگه شما با هم مسئله ای ندارید، واقعا خاطرش جمعه که شما کجا میرید کجا میاد. یعنی این تعاریف هم داره به زندگی ما آسیب میزنه که چگونه انتظار داشته باشیم طرف مقابلمون با ما رفتار کنه. اگه ما رو کنترل نکنه یعنی ما رو دوست نداره، یعنی به ما بی اهمیته، یعنی توجه نداره. و خیلی از اوقات ببینید کنترلگری تا حتی عرض کردم در احساسات فرده. داری به چی فکر میکنی؟ الان بگو چه احساسی داری؟ ای بابا خب اصلا ناراحتم. نه، توضیح بیشتر بده، نکنه فکر این شخص دقیقا به جای دیگری بره. ولی فردی که عاقله، بالغ، استقلال داره، زیر بار یک چنین رفتارهایی واقعا نمیتونه بره و خیلی بهش سنگینی میکنه و دچار مشکل میشه در زندگی.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر ناظمی. این بحث در واقع نهادینه شدن اون فقدان استقلال
بلی.
یا پذیرفتن کنترل دیگران به بهانه دلسوزی، پدرسالاری، تعابیری که خانم دکتر به کار بردن، قیم آبی، انقدر بحث مهمیه که رو همیشه اون زندگی اثر می‌گذاره. خانم دکتر مظفری، به عنوان در واقع فعالان حوزه سلامت می‌بینیم که در رابطه پزشک و بیمار سالهاست مدلی اومده به اسم تصمیم سازی مشارکتی. یعنی اگر یک مریض برای در واقع درمانش 5 گزینه مختلف وجود داره، از جراحی، از دارو، از تکنیک‌های دیگر، خودش بایستی مشارکت کنه در این تصمیم گیری. اما چنان بیماران در واقع عادت کردن به سلطه طلبی در نقطه مقابل سلطه جویی که اگه پزشکشون هم به اونها بگه که خب بیا مشارکت کن، من به تو توضیح میدم، اطلاعات لازم رو میدم، با آگاهی تصمیم بگیر کدوم این 3 گزینه رو میخواد، هر کدوم یه عوارض و یه هزینه‌ای داره، میگه که نمیخوام، آقای دکتر هر کاری خودت میکنی انجام بده. یعنی این تعبیر رو ما میبینیم که یه جور نهادینه در فرهنگ شده. واقعا رو روابط همسران چقدر این اتفاق میفته؟
ببینید، زندگی کردن با یک آدمی که کنترلگره، اولین اتفاقی که ایجاد میکنه برای همسر اینه که عزت نفس اون آدم از بین میره و بعد اعتماد به نفس. عزت نفس برای چی؟ چون شخص دیگه برای خودش هیچ ارزشی قائل نیست، احساس میکنه که تمام زندگیش، رفتارش همش تحت نظره و اگر یک جایی مثلا ممکنه یه اشتباهی بکنه، یه حرفی بزنه، وای نکنه این لباس رو که من خریدم دوست نداشته باشه، وای نکنه اینجوری حرف زدم مثلا برگردیم خونه یک دعوایی بین ما بشه، به من میگه چرا این حرف رو زدی. بعد یهو میبینی این آدم ها تبدیل به آدم های گوشگیر، منزوی، ساکتی میشن که تو جمع شما میبینی یک کلمه هم حرف نمیزنن. چرا؟ چون نگران اینن که مبادا خطا کنن، مبادا رفتاری بکنن که اون رفتار خارج از کنترل یا مثلا چیزی باشه که طرف مقابلشون میخواد. پس این دوتا مسئله ایجاد میشه، یعنی عزت نفس که اون احترام به خوده در این آدم ها کاملا از بین میره و بعد اعتماد به نفس. بعد استرس و استراب بسیار شدیدی در زندگی این آدم ها وجود داره، چون مدام نگران هستن، مدام نگران اون قضاوت شدنه، مدام نگران اینن که وای مبادا اینجا اشتباه کرده باشم، وای مبادا اینجا رفتارم اینطوری باشه، وای مبادا اینجا مثلا صحبتی که کردم و نباید میکردم. و در نهایت که به نظر من بدترین اتفاقه، دروغگویی و پنهانکاریه که در زندگی این افراد پیش میاد. چون شما مثلا یه ها میبینید یک شخص کنترلگر، خب بیشک اینها رفتارهای خیلی خشن و شدیدی هم دارن که ممکنه مثلا خشونت کلامی باشه، ممکنه خشونت حتی بدنی باشه، و به همین دلیل شما مثلا میگین که دارید میگید خونه خواهرتونا، ولی چون از قبل من شدین از رفتن به خانه خواهر، من مگه نمیگم تو نرو پیش خواهرت، برای چی رفتی؟ شما خب یواشکی میرید.
دقیقا.
گفته نرو پیش پدر مادرت. خب مثلا از سر کار که دارید میاید یه 10 دقیقه یه ربعی میرید سر میزنید، بعد میگین ماشین خراب شد، لاستیک پنچر شد، نمیدونم اضافه کار بودم. یعنی شما پنهانکاری میکنید، بعد حالا خدا نکنه که اون پنهانکاری شما و اون دروغ شما لو بره، اتفاق بدتره. چرا به من دروغ گفتی؟ یعنی اتفاقی که
میفته، بله، چون فرد کنترلگر نه تنها زمینه دروغ رو به وجود آورده، آره، بلکه نسبت به دروغ آلرژی شدید هم داره.
اصولا این زندگی ها آقای دکتر بی برو برگرد دچار این پنهانکاری و دروغ میشن. حالا در بهترین حالت پنهانکاریه که طرف حالا به شما دروغ نمیگه ولی پنهانکاری میکنه، و در دیگه حالت چیزش حالت دروغ گفتنه دیگه.
بله.
به خاطر همین خیلی وقتا این آدم ها گفتم یه سری نشانه ها دارن دیگه، شما رو بدهکار خودشون میکنن. بدهکار کردن چجوریه؟ برای شما ماشین میخرن، برای شما خونه میخرن، برای شما ماهانه پولی به حسابتون میرزن، یعنی مدام شما بدهکار این آدم ها هستین. احساس میکنید که نه، من نباید جور دیگری رفتار کنم،
نمکگیر میشدن.
آفرین. بعد اینا مثلا کاراگاه بازی در میارن. خیلی وقتا الان مثلا من اون سری یه پیامی اومده بود، خیلی هم خندیدم. آیا به همسر خود شک دارید؟ به ما بسپارید. بعد شماره زیرش داده بود که این آدما مثلا شما آره الان خیلی هم زیاده
استفاده میکنن،
استفاده میکنن، یا مثلا یه سری چیپ های چیز هستن که مثلا نصب میشه روی یا یه سری اپلیکیشن ها به صورت
کارگاه بازی دیگه،
مثلا هک میکنن گوشی رو. مثلا شما یه 2 میلیون پول میدین، مثلا گوشی طرف مقابلتون هک میشه، هر پیامی که برای ایشون میره عیناً برای شما میاد. اینا میرن تو این سیستم
ها. از کنترلگری زمینه یه سری کسب و کارهای جدیدم به وجود.
بله متاسفانه دقیقاً. بعد ببینید به شما این آدم‌ها تهمت میزنن. حتی ممکنه هیچ اتفاقی نیفتاده، بله، باشه، ولی اینها به شما تهمت میزنن و برای تنهایی شما هیچ ارزشی قائل نیستن. شما اصلا یک روز حوصله هیچ کسی رو ندارید، دلتون میخواد تنها باشین. ولی این آدم‌ها همونطور که خانم دکتر گفت، شما حتی میخواهید تا آرایشگاه برید، میگن چه اشکال داره، ما بیایم اونجا مثلا حضور داشته باشیم. و در نهایت این که این آدم ها مدام در حال مسخره کردن شما، انتخاب های شما، آدم های زندگی شما، اطرافیان شما، رشته‌ای که درس خوندین. آره دیگه، تو اگه یه ذره هوشت بیشتر بود که نمی‌رفتی مثلا این رشته درس بخونی. چون اصولا آدم های همونطور که خانم دکتر گفتن، آدم هایی هستن که باهوشترن، یک موقعیت اجتماعی موفق تری دارن و اصولا شخصیت های خودشیفته‌ای هم هستن، احساس میکنن که خب پس حقشونه که در مورد شما نظر بدن و شما رو، رشته شما رو، نوع پوشش شما رو، سبک زندگی شما رو، خانوادتون و دایره ارتباطیتون رو خیلی راحت مسخره بکنن. اینجا دوباره برمیگرده به همون عزت نفسی که گفتم. وقتی که شما همه چیزتون زیر سواله و همه چیزتون مسخره میشه و کماکان توی اون رابطه هستین و تلاشی برای تغییر اون رابطه نمی کنید، مطمئنن عزت نفس شما دچار مشکل شده.
بسیار متشکرم. بحث در واقع کامل و جامعی راجب کنترلگری مطرح شد. من یاد بحثی افتادم که تو سلسله برنامه های پیشین راجب طرحواره ها داشتیم و یادم یاد تو بحث طرحواره استحقاق مصادیقی دیده می شد که رفتاری که از فرد سر می زد به واسطه اینکه خودش رو برتر و باهوشتر و توانمندتر، دلسوزتر و قیم دیگری تلقی می کرد، این بود که هرچه دریافت می کنه باز هم اقناع نمی شه و ادامه می ده. حالا شباهت بین این دو رو شاید اینجا خیلی جاش نباشه بپرسم و این برنامه هم خیلی اختصاص به این موضوع نداره. ما داریم رفتار کنترلگر رو در واقع از زبان اساتید ویژگی هاشو می پرسیم و این چه مصادیقش چه چیزاییه. در بخش پایانی قصد داریم راجع به راهکارها بپرسیم. می خوام از هر دو استاد خواهش بکنم که راهکارهایی که پیشنهاد می فرمایید هم برای اون فرد در واقع پدر سالار کنترلگر باشه، هم برای طرف مقابلش باشه. شنوندگان خوب رادیو سلامت، با بخش پایانی حلقه گمشده در خدمت شما هستیم. قصد داریم راجع به راهکارهایی که پیرامون موضوع کنترلگری میشه ارائه کرد، نظر خانم دکتر ناظمی از حوزه روانشناسی و خانم دکتر مظفری رو بشنویم. البته به نظر میرسه بحث خیلی طولانی است، ولی در حد اختصار این برنامه اشاره داشته باشیم.
خب ببینید، باز دو تا حالت داره. کسی که کنترلگری رو یاد گرفته، الگو شده براش.
دقیقا.
کسی که قبولش داره، یعنی بخشی از یاد گرفته ولی الان بخشی از نگرشش شده. یعنی برای راهکارهایی که خود فرد کنترلگر یاد بگیره چگونه واقعا این رفتار رو نداشته باشه،
خودشو درمان کنه.
واقعا فردی که کنترلگره، یعنی احترام برای استقلال، تفکر، بلوغ، تا توی تمام ابعاد فرد مقابلش قائل نیست.
چقدر زیبا.
یعنی میگه فقط من میدونم، شما که
دیگه بالغ نمیدونه.
دقیقاً. میگه اون باید همونطور که شما فرمودید قیم نیاز داره. حالا اگر چنین فردی باشه خیلی سخته و اصلا میگه من کار درستو میکنم، من خیلی ها رو دیدم
بله میان سوزمون.
نه اصلا نمیشه کاری کرد، یعنی واقعا هر چی بگیم میگه من که کار بدی نمیکنم، من کنترلگر نیستم، من خوب او رو میخوام. پس تقریبا این افراد رو ما میتونیم بذاریم کنار یکمی، چون سخته، انعطاف پذیری ندارن، قبول ندارن، یه نوع اختلال شخصیت دارن. پس خیلی خیلی هم زمان
بهشون کمک نمیشه کرد،
واقعا کمک نمیشه.
طرف مقابل باید اقدام بکنه خودش.
ببینید ما دقیقاً افرادی که اختلال شخصیت دارن، ممکنه یکی بیمار باشه، بیماری بهتر درمان میشه تا اختلال شخصیتی دقیقا. چون بخشی از اون شخصیت
مستحکم شده دقیقاً.
ولی حالا راهکارهایی که برای اون فردی که مقابل شخص کنترلگره چه چیزایی هست؟ احترام گذاشتن به خودش، همونطور که خانم دکتر فرمودن عزت نفسشون رو از بین میبرن، اعتماد به نفسشون هم از بین میبرن. یعنی دیگه وقتی میخواد هر کاری بکنه میترسه، میگه اگه غلط باشه، اگه اشتباه بکنم. پس بنابراین باید بشکنن این باورهای غلطی رو که اون فرد کنترلگر ایجاد کرده. نه من آدم توانمندیم، من میتونم. یعنی اگر میگه فلان جا نرو، اولا دروغ و پنهانکاری کنار، چون خیلیاشون میگن دروغ میگیم برای اینکه جنجال نشه. دروغ نگو، حقته، حق تو، ازش دفاع بکن. یعنی بشین صحبت کن، بگو من میرم، حالا تاوانش هرچی هست باید به هر حال بپذیری و باهاش مقابله بکنی دیگه. یکی از راهکاراش اینه که فرد اعتماد به نفس خودش رو، یعنی همچنان که داره زندگی میکنه خودش رو تقویت بکنه، بشناسه خودش رو، استقلالش رو، بعد توانمندیایی که داره ازش استفاده بکنه. حتی تو خونه شده، ممکنه فرد کنترلگر بگه نه نمیشه بری سر کار، تو خونه تواناییایی که داره، عروسک سازی، خیاطی، هر چی که هست، بتونه یک دستاوردی داشته باشه که استقلالش رو به طرف مقابلش ثابت بکنه و کم کم از زیر یوغ این واقعا بردگی میشه دقیقا. دیگه بتونه خودش رو نجات بده. این بستگی به تفکر خود شخص داره، یعنی اون فردی که سلطه‌جوه یا داره زیر بار این قضیه میره، به تدریج شروع کنه، ناگهانی، چون واقعا نمیتونن و کم کم خسته میشن. ولی وقتی که خودشونو توانمند کنن، از کم شروع کنن، نه من این کارو نمی کنم، من اعتقاد دارم این لباس به من میاد، چون خودم تشخیص دادم که عاقلم، باقرم، بزرگم، مادر دوتا بچه‌ام، پدر خیلی خانواده ام، میتونم تشخیص بدم، اطلاعات من روی این موضوع این حده. یعنی بیان خود شخص نسبت به اون اختیاراتش و استفاده از اون اختیاراتش گام مهمیه برای اینکه، و یکی از راهکارهای مهمه برای اینکه این کنترلگری رو کاهش بده از طرف مقابل.
بسیار متشکرم. کسب استقلال تدریجی توسط افراد سلطه بله. طلب. خانم دکتر مظفری در خدمتی.
ببین یک چیزی که خیلی مهمه و من اکثر اوقات روش تاکید میکنم، اون شناخت قبل از ازدواج و اون دوران نامزدی است که اعتقاد دارم که خیلی زود وارد خود پروسه ازدواج نشین. حتما یک پروسه نامزدی و آشنایی داشته باشین که طرف مقابلتون رو بشناسید. آدم های کنترلگر اصولا برعکس بقیه شخصیت ها نمیتونن خیلی نقش بازی کنن، خیلی نقاب بزنن. ممکنه تو جلسه اول دوم خیلی خودشون رو نشون ندن، ولی کم کم این رو بروز میدن. به خاطر همین شما خیلی زود میتونید بفهمید که آدمی که قرار باش زندگی کنید آدم کنترلگری هست یا نیست. اگر آدم کنترلگری است که ما اصلا پیشنهادمون اینه که با همچین آدمی وارد زندگی مشترک نشین. ولی خب اگر احساس میکنید که جنبه های مثبت این آدم اینقدر زیاده که شما دوست دارید باهاش وارد این ارتباط بشین، یک سری چیزها به نظر من همون اول بهتره که در رابطه کاملا مشخص بشه براش. که مثلا من درسته که مثلا شما اینجوری میگین نمیدونم با فلانی نگرد، با فلانی این اتفاق نیفته، ولی من احساس میکنم که این به این حد از بلوغ رسیدم که میتونم مشخص کنم با چه کسانی ارتباط داشته باشم، آیا با خانواده‌ام ارتباط داشته باشم یا این رو کمترش بکنم، با چه کسانی بگردم، چی رو بپوشم و چطور رفتار بکنم. اینا خیلی مهمه و به نظر من تمامش برمیگرده آقای دکتر به اون دوره قبل از ازدواج که همون دوره نامزدی و آشنایی است و مشخص کردن وضعیت طرف و جایگاه طرف تو زندگیت، که بله من شما رو دوست دارم، شما تو زندگی منید، ولی من احساس میکنم که شما تو این زمینه باید با من مشورت بکنید یا شما باید تو این زمینه به نظر من هم احترام بگذارید. وقتی شما از ابتدای رابطه یک سری چیزها رو مشخص بکنید،
اون شخص رو ملزم میکنید به رعایت کردن. ولی بعضی وقتا ما به خاطر اینکه حالا بذار ازدواج کنیم، حالا بذار از این مرحله بگذریم، حالا بذار عروسی شکل بگیره، بذار جارو جنجال نکنم، بذار این اتفاق بیفته بعدن درستش میکنیم، این تفکر کاملا اشتباهی است.
بسیار خوب، پس اون نگاه قرارداد دو طرفه و برابر، باز از کلمه برابر استفاده میکنیم، کمک میکنه مثلا اگر از ابتدای ازدواج مشخصا تبیین و آشکار و روشن بیان بشه، کمک میکنه که پدیده کمتر رخ بده. از همراهی همه شنوندگان عزیز سپاسگزارم. به اتفاق استادان محترم در استودیو از حضور شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سنجش بینایی بهزیستی آماده معاینه کودک 3 تا 6 سالی شماست.
خب عزیزم این بگو کدوم طرفیه؟
راست، پایین، چپ، بالا.
به من بگو این کدوم طرفیه؟
پایین.
این چطور؟
بالا.
سمی
بالا.
برای سنجش چشم پسرم اومدم اینجا. یه طرح خیلی خوبیه، واقعا انسان میدونه که بچهش تنبلی چشم داره یا نداره.
خاطرم جمع شد بابت اینکه مشکلی نداره چشمش.
مادر نه بچه‌شو می‌بینی همه چیزهای قشنگ دنیا رو، پروانه ها رو، مامان بابا هامون رو، ستاره ها رو و حتی خوردنی ها رو.
چشمم رو دوست دارم.
چشمای ما تنبلیم.
چشمای ما هر سال باید معاینه شد.
چشم باید از چشممون مراقبت.
چشم رو معاینه کردم، خوشحالم، میخوام برم پیش دبستانی. گفتن خدا رو شکر چشمم سالمه.
آیا میدانید تنبلی چشم بدون هیچ علامتی سبب نابینایی کودک شما میشود؟
در پایگاه های غربالگری بینایی منتظر کودکان 3 تا 6 ساله شما هستیم. لطفاً در را ببینید. www.payun.com پایون.
هر روز صبح یه شروع تازه است برای عشق ورزیدن به کسانی که دوستشون داریم. هر روز در تلاشیم تجربه هایی از جنس طعم های خوشمزه به زندگی خودمون اضافه کنیم. برای چشیدن طعم های دلچسب و تازه از تو سپاسگزاریم. سپاس از انتخاب سپاس. لبنیات سپاس.
چطوری چه رنگی عجب بو و برنگی با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی دلت خورس باشه چون سابقه داره برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک
این نظیر رو با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک
عطر زعفران آنچه خوبان همه دارند با یک جا داری عطر خوب و رنگ خوب و طعم عالی عطر زعفران دارای آزمایشگاه تخصصی عیارسنجی میکروبیولوژی فیزیک و شیمیایی شادابی و سلامت با عطر زعفران عطر زعفران تولید کننده زعفران
یه روز خوش یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی زندگی رو مزه کنید نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
پاک سمن، مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
فصل باره سیمو باغ درو شادی میاره، بهونن عاشق و فصل باره سیمو باغ درو شادی میاره. وطنه یاز یلی کم سفر اشی عاشق یاز
صبح شما بخیر باشه. سپاس که امروز با ما همراه هستین. امروز روزیه که جوانان آزاده ایرانی شرف و عزت و استقلال رو به خودشون هدیه دادن و از استعمارگران غرورشون رو پس گرفتن. امروز روزیه که نوجوانای ایرانی از جان گذشتگی و رشادتشون رو به جهانیان نشون دادن و با خونشون انقلاب رو تثبیت کردن و دست طمع چپاولگران رو از ایران بریدن. ایران در 13 آبان درخشید و هر یک از شعشعه‌های این درخشش یک جوان دانش آموز بود. درخششی که هنوز ادامه داره و از فروغش ایران روشن و درخشند است. امروز 13 آبان ماه، روز من، روز تو، روز همبستگی ما، روز گره کردن مشت‌ها و فرود اون بر سر اسم.